بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. در سوره احزاب خداوند تبارک و تعالی می فرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این عبارت من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه در سوره احزاب ناظر است به آیاتی قبل از اون که راجع به معاهده بین خداوند تبارک و تعالی و برخی سخن میگه که اون مورد معاهده انبیاء علیهم السلام هستند که صدق و معاهد الله علیه. البته این یه قاعده گسترده است، اختصاص به انبیایی که در اونجا نامشون برده شده نیست. مصداق بارزش اونها هستند که با خداوند پیمان بستند و همه مؤمنین هم با مراتب پیمانی با خدا دارند که برخیشون اون پیمان رو به پایان رسوندند و به نتیجه رسوندند و برخی هم منتظرند و ما بدلو تبدیلا، اما تغییر نکردند، بر مسیر مستقیم باقی موندند. این از خصوصیات مؤمنین هست، مؤمنین واقعی، که اون چرا که بر اون پیمان بستند اون پیمان الهی رو نقض نمی کنند و بر اون پیمان پایدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث موضوع حجیت ظهور ما سه نظریه رو اشاره کردیم و از بین این نظریات نظریه شهید صدر رضوان الله علیه رو تقویت کردیم که موضوع حجیت ظهور تصدیقی است به علاوه عدم علم به قرینه منفصل. نکتهش این بود که گفتیم ظهور تصوری کاشف از اراده ای نیست و ما در موارد حجیت به دنبال کشف مراد متکلم هستیم. نکته جزء دوم این بود که قرینه منفصل همیشه احتمالش در کلام وجود داره. اگر عدم قرینه منفصل معیار اخذ به ظاهر بود، عقلا نمی توانستند به ظواهر اخذ کنند در حالی که اونها عکس میکنند. بنابراین عقلا موضوع رو عدم قرینه منفصل نمیدانند، بلکه عدم علم به قرینه منفصل میدانند که امر وجدانی است، نیاز به اصل عدم قرینه نداره. در ناحیه ظهور تصدیقی که به اصطلاح اون ظهور جزء اول موضوع حجیت ظهور هست، گفتیم قرائن متصل تأثیر میگذاره و ما احتمال قرینه متصل رو نفی میکنیم بنابر اون سه احتمالی که وجود داره به اون سه فرض که الان توضیح میدم مجدد. بعد این بحث مطرح شد که رابطه بین اصالت ظهور با سایر اصول لفظی، حالا چه اصول وجودی مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، و چه اصول عدمی مثل اصالت عدم تقدیر، عدم هست، عدم استخدام یا عدم قرینه چیست؟ گفتیم دو جریان در بین اصولی‌ها نسبت به این مسئله وجود داره. یک عده که اکثریتا معتقدن تمام اصول لفظی به اصالت ظهور برمیگردن، یه عده‌ای که اقلیتا اصول وجودی رو به اصول عدمی برمیگردونن، حتی اصالت ظهور رو هم به نحوی به اصول عدمی برمیگردن. گفتیم شهید صدر رضوان الله علیه با همون مبنای اول موافقه، فقط یک استثناء قائله. ایشون معتقد همه اصول به اصالت ظهور برمیگردن غیر از اصالت عدم قرینه متصل. نکتهش اینه که قبلا توضیح دادیم در مواردی که ما شک میکنیم در قرینه متصل، بسته به این که عامل شک ما چیست، ما به نکته اون شک رو نفی میتونیم بکنیم. یکی از اون عوامل احتمال غفلت شنونده یا ناقله. گفتیم این احتمال رو ما با اصالت عدم غفلت نفی میکنیم، همین بحثی که رفقا کردن. من اون موقع که این رو توضیح میدادم عرض کردم که آقای صدر اینو توضیح ندادن، خیلی ساده از کنارش گذشتن، من توضیح دادم. جلسه گذشتم مجدد این نکته رو تکرار کردن که اصالت عدم غفلت یک اصل مستقل عقلاییست، هیچ ربطی به اصالت ظهور نداره، اصلا ربطی به اصالت ظهور نداره. در زندگی عقلایی در مسائل مختلف از جمله در حوزه گفتگوها، ما اگر احتمال غفلت بدیم، یعنی در رفتارهای خودمون یا دیگران، این احتمال رو بهش اعتنا نمی کنیم. این رو بهش میگیم اصالت عدم غفلت. این که ممکنه یادش رفت مثلا این کار رو بکنه، یادش رفت این چیز رو بگه، یادش رفت، یا مثلا من نشنیدم، یا من توجه نکردم، من ندیدم، اینا رو بهش اعتماد نمی کنیم. که اگر ما میخواستیم به این چیزا اعتماد بکنیم، مثلا نمیتونستیم این زندگی که الان داریم داشته باشیم. ربطی به بحث ظهور هم فقط نداره، در حوزه ظهور هم نیست، در همه مسائلی که در روابط عقلا وجود داره. ممکنه مثلا من یه چیزی رو ندیدم، یه جایی رو توجه نکردم، یا او یه چیزی رو ندید، یه جایی رو توجه نکرد. خب من دائم بخوام این احتمالات رو نفی بکنم، زندگی عقلایی مختل میشه. عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنن. بله اگر احراز کردن که جایی غفلتی صورت گرفته، اون موقع اعتنا میکنن. معلوم شد که یه چیزی رو ندیدن، یه چیزی رو نشنیدن، یا اون طرف یه چیزی رو ندیده یا نشنیده، بهش اعتنا میکنن. مثلا شما میری الان فرض کن یه چیزی میخری، میگه آقا یک کیلو از این بده، اون یک کیلو میکشه میده به شما، پولو میگیره بقیهش رو مثلا به شما میده. خب شما احتمال میدی که اون موقعی که ترازو رو داشت نگاه میکرد ندیده درست عدد ترازو رو، مثلا یک کیلو بوده، این یک کیلو نیم دیده. احتمال میدی این موقعی که محاسبه میکرد درست محاسبه نکرده، یک کیلو مثلا کیلوی 3000 تومان بوده، این فکر کرده کیلو 4000 تومانه، یا موقعی که یک کیلو نیم رو ضرب کرده در 3000 تومان، به جای اینکه بگه 4500 تومان، اشتباهاً فکر کرده میشه 5000 تومان. یا موقعی که بقیه پول شما رو میده، احتمال میده اشتباه کرده، این مثلا باید 50 تومان به شما میداده 500 تومان به شما داده، 500 تومان به شما میداده 5000 تومان به شما داده. این احتمالات اگر قرار بود ما دائم بهش اعتنا بکنیم، آقا اشتباه نکردی، شما دیدی اون رو درست حساب کردی، این پولو یارو از مغازه با اردنگی میندازه بیرون، میبر پی کارت، آقا من بیکار که نیستم اینجا، تو دیوانه آمدی اینجا چیکار؟ فکر کردی من مریضم؟ چرا؟ چون عقلا به این احتمالات اعتنا نمیکنن. شما بشو آقا خب شاید شما غفلت کرده باشی، ما برامون محرز نشد در جلسمون که اصالت عدم غفلت و عقلایی داریم. میگه برو آقا این دعاها رو یه تو حرم بخون، اینجا ما کار داریم. این اصالت عدم غفلت رو دائم ما داریم تو زندگیمون ازش استفاده میکنیم. دائم بنای ما بر اینه که اینا افراد غفلت نمیکنن، و الا اگر قرار بود احتمال غفلت بدیم، مثلا عرض کردم زندگی مختل میشد. من مثال زدم همون روزی که این بحث رو گفتم، گفتم یکی از این رفقا مدتی لال بود، نه لال این که مثلا توانایی صحبت نداشته باشه، توانایی صحبت داشت، همین که ممکنه من یه حرفی میزنم این حرف من یک لوازمی داشته باشه، من به اون لوازم توجه نداشته باشم، ممکنه من درست مطلبم رو نتونم بیان بکنم، ممکنه اگر بیان کردم مخاطب من درست نفهمه من چی میگم. خود ایشون میگه من وقتی میخواستم یه مطلب ساده بگم هزاران شبهه و احتمال تو ذهن من میومد، طوری که من دهنم بسته میشد، اصلا هیچ حرف نمیتونستم بزنم. و دو سال مدتی ایشون لال بود، ایشون نمیتونست حرف بزنه، بایش کس حرف نمیزد، نمیتونست حرف بزنه. خب اگر عقلا قرار بود از این حالتی که دارن، همین حالتی که ما داریم الان، من حرف میزنم، احتمال نمیدم که الان من بعضی کلماتم رو اشتباهی دارم میگم یا شما بعضی از کلمات من رو اشتباهی میشنوید، ولو این که ممکنه واقعا چنین چیزی دیگه، امکانش که عقلا منتفی نیست، ولی من عقلاییان احتمال نمیدم، بنار بر این میذارم که من اشتباه نمی کنم، اینا اشتباه نمیشنوند. بر همین اساس ما زندگیمون رو سامان دادیم، هیچ ربطی هم به اصالت ظهور نداره. هی تاکید میکنم این یک اصل مستقل عقلایی است که عقلا برای اینکه بتوانند زندگی کنند، زندگی متعارف عقلایی بکنند، این اصل رو پذیرفتن. اگه قرار بود غیر از این باشه زندگیشون مختل میشد، نمیتونستن این زندگی که دارن داشته باشن. نه متوجه نشدی من چی میگم، اصلا نفهمیدی من چی میگم. اصلا این جمله شما که ظاهر حالشون اینه، این اصلا نفهمیدی، این مثل این میمونه که بگه آخرش آقا بالاخره لیلی مرد بود یا زن، این اصلا اصل مسئله معلوم نشد، اصلا این ربط نداره به ظاهر حال. هی من تأکید میکنم به ظاهر حال ربط نداره، حالشون اینجوریه یا حالشون اونجوریه به حالشون کاری نداریم ما، اصلا این به ظهور مربوط نیست. هی من تأکید میکنم روی این نکته، نمیدونم این عبارت من مثل این که برخلاف این اصل عقلایی اینجا اصالت عدم غفلت جاری نمیشه، اصلا به ظهور ربط نداره، این به ظهور مربوط نمیشه، این یه چیزیست. عقلا برای اینکه زندگی عقلایی سامان پیدا کنه یک اصل پذیرفته شده یه عقلاییه یا اصل مستقله، کاری به ظهور نداره. اصلا در حوزه های ثبوتی هم ما اینو جاری میکنیم، نه در حوزه های اثباتی. حوزه ظهور مربوط به حوزه اثباته، ما اینو در حوزه ثبوتی جاری میکنیم، این واقعا اون غفلت نکرده، واقعا من غفلت نکردم، نشنیدم، شنیدم، این نبوده که من نشنوم، این نبوده که اون نگفته باشه، یاد مثلا گفته باشه یه جوری گفته باشه که من نشنیده باشم، این جوری نیست، این ثبوتی ما اینو جاری میکنیم. نه بحث اثباتی، ظاهر حال و اینا که اثباتیه، بحث اثباتی نیست. این یک اصلی است که عقلا در مقام کشف براش از اون استفاده میکنن، تو مفاهیم ثبوتی، تو امور ثبوتی میزنن این اصل رو و میگن این غفلت نکرده. با همین دلیلم بر همون اساس شما نمیگه آقا شاید این غفلت کرد، بقیه پولو به من اشتباه داد، پس تصرف من در این شرع جایز نیست. ظهور حال این که او ظهور حالش این استش که درست چه ظهور حالی داره، چه حالی داره که اینجا ظهورش داشته باشه، این حال مطرح نیست اینجا. اون ظهور حال حالا مثل که اصلا مفهومش روشن نیست، که ما که میگیم ظهور حال اون یه معنای خیلی خاصیه، نه اینکه مثلا یه چیزیست که اینقدر دیگه یواش یواش تمام حوزه های هستی رو داره این ظهور حال میگیره. ظهور حال خدا این است که یکی باشه، ظهور حال خدا این است که عادل باشه، ظهور حال خدا این است که حکیم باشه، اینجوری نیست دیگه. اینا به ظهور حال ربطی نداره، ام نداره البته آدم خیلی حال داشته باشه عمره بهش بگه ظهور حال، ولی اینا ربطی به ظهور حال نداره، این بحثا به ظهور حال مرتبط نمیشه، حالا کم کم حالش پیدا میشه. بگذاریم، اما اگه بذارید ما این بحثو بگیم خوبه. در بحث حجیت ظهور ما تا اینجا گفتیم ظهور حجته، اصل حجیت ظهور رو اثبات کردیم. آیا این ظهور برای همه حجته که بعضی ها براشون حجته؟ آیا این ظهور با یک شرایطی حجت میشه زائد بر اون چه که تا حالا گفتیم، یا نه شرایطی زائد بر این نداره؟ آیا این ظهور در بعضی از متون با بعض متون دیگه فرق داره حجیتش؟ اینجا تفصیل هایی است که در علم اصول برخی از اصولی ها مطرح کرده. مثلا مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه آمده گفته از ظهور حجته، اما اختصاص داره حجیتش به مقصودین بالافهام، کسی که گوینده میخواد به او بفهماند. ظهور برای او حجته، برای دیگرانی که مقصود به افهام نیستند حجت نیست. یک گروه آمدن گفتن ظهور حجته، بله، اما در صورتی که ما ظن به خلافش نداشته باشیم. اگه من ظن به خلاف این ظاهر دارم دیگه این ظهور حجت نیست. بعضی گفتن ظهور حجته در صورتی که من ظن به وفاقش داشته باشم، به مفاد این ظهور ظن داشته باشم، ظن شخصی. اگر ظن شخصی نداشتم حجت نیست. اینم که حالا این دوتا گروه رو ما در یک گروه قرار دادیم، ظن به خلاف و یا ظن اعتبار ظن به وفاق رو در یک گروه قرار دادیم. یک گروه آمدن گفتن این حرفا که ما میزنیم مربوط به ظواهر سخن آدمیانه، اما سخنان خدا اون یه جور دیگه است، ربطی نداره به این وادی. ظهور در حوزه سخن آدم ها حجته، بله، ولو اون آدم ها معصوم باشن، اما ظهور در حوزه سخنان خداوند تبارک و تعالی نه، اون دیگه حجت نیست، اون یک جور دیگه است، یه چیز دیگه است، فرق گذاشت. دقت کنین، ما در بررسی تمام اینها که حالا یکی یک رو بررسی خواهیم کرد دائم به اون نکته ارجاع خواهیم داد که از ابتدا گفتیم، و اون اینه که دلیل اصلی در حجیت ظهور عبارت است از سیره و ارتکاز عقلا. ما دائم باید اون رو تحلیل کنیم ببینیم آیا سیره و ارتکاز عقلا چنین تفصیل هایی رو تاب بر می داره. اگر برداشت خب ما قبول، اگر نه نه. خب تفصیل اول همچنان که عرض کردم مرحوم میرزای نائین، میرزای قمی رضوان الله علیه فرموده. ایشون میفرمان وقتی دو نفر با هم دارن صحبت میکنن، من دارم به یه کسی یه چیزی میگم، او از کلام من یه مطلبی برداشت میکنه، به اصطلاح استظهار میکنه، حجته، چون من میخوام به او چیزی رو بفهمم. اما یکی دیگه که اونوره صدای ما رو میشنوه، ولی ما نمیخوایم به او چیزی رو بگیم، ما با هم داریم صحبت میکنیم، ما اون کاری نداریم، او اگر چیزی از صحبت ما برداشت میکنه این برای او حجت نیست. یه عبارت دیگری هم هست که آقای صدر این رو به عنوان یک استدلال دیگر، به عنوان یک تقریر و وجه دیگر بیان کرده، ولی ظاهرا تقریر و وجه دیگری نیست، توضیح همین مطلب که آقا وقتی این دو نفر با هم صحبت میکنه شاید بینشون یه قرائن خاصی وجود داره، یه رمز و راز خاصی هست که الان اونا با اون رمز و راز و اون قرائن از این سخنان یه چیزایی برداشت میکنه، یه ظهوری میفهمه که منی که خارج از اینها هستم نمیتونم اون رو بفهمم. وقتی من چنین احتمالی میدم نمیتونم به ظهور کلام او عکس کنم. البته اینجا دقت بفرمایید، ما که میگیم غیر مقصودین بالافهام ظهور براشون حجت نیست، این دو مصداق پیدا میکنه خارجن. یه مصداق کسانی که من قصد دارم که اونها نفهمند، یه مصداق کسانی که من قصد ندارم که اونا بفهمند. حالا فهمیدن یا نفهمیدن به من ربطی نداره، ولی من قصد فهموندن به اونا ندارم. مثلا ما الان که اینجا داریم بحث میکنیم، این مثال تو جزبه هم گفتیم، ما اینجا که الان داریم بحث میکنیم تلاش ما اینه که شما این مطالب رو متوجه بشید. حالا اونایی که تو حیاتن، تو اتاقای بغلی هن، تو راه روان، ما برامون مهم نیست این مطلب رو میفهمن یا نمیفهمن. حالا اگه یکی این پنجره ها باز بود، در باز بود، صدای ما بلند بود، بیرون تو راه رو، اتاق بغل یا توی حیات صدای ما رو شنیدن و یه چیزی فهمیدن، اونا مرحوم میرزای قمی میگه فهم اونها حجت نیست، ظهوری که برای اونا کلام من داره حجت نیست. چرا؟ چون من نمیخواستم اونا بفهمن، نه اینکه میخواستم نفهمن، نه، من قصدم فهموندن به اونا نبوده. حالا بفهمن اب نداره، ما که بخیل نیستیم، اما قصد من این نبوده. یه وقت هست نه، من اصلا نمیخوام اونا بفهمن. مثل اینکه فرض کنید دو نفر میرن توی اتاق دربسته ای، درو میبندن، مراقبن کسی نباشه، کسی گوش نده، آهسته در گوش هم دیگه یه مطلبی رو میگن. حالا گوش من خیلی تیزه میشنوه، میگن مثل بو علی که مثلا تو همدان صدای آهنگر چوشتر رو میشنید، گوشش خیلی تیزه میشنوه، یا فرض کنید اونجا یک میکروفونی گذاشتن، صدای این دو نفری رو که میخوان کسی نشنوه اینا چی میگه ضبط کردن. اینا قصدشون اینه که دیگران این مطلب رو نشنوند، نفهمند. اینا میشه غیر مقصودین بالافهام. پس ما که میگیم کسانی که مقصود به افهام نیستند، اما از اون کسانی است که ما نمیخوام بشنوند بفهمند، یا نه ما قصد نداریم بفهمونیم به اونا، چه حالا بشنوند و بفهمند چه نشنوند، اون بر ما مهم نیست. مرحوم میرزا میگه بالاخره برای اونا حجت نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه این دو نفری که دارن با هم صحبت میکنن و اون کسی که مقصود به افهام من هست در این گفتگو، شاید من قرائنی بین من و او هست، رمز و رازی بین من و او هست که از کلام من اون یه چیزایی میفهمه که اونایی دیگه نمیتونن بفهمن، بنابراین دیگران نمیتوانن به ظهوراتی که من دارم میگم عکس بکنن. این فرمایش مرحوم میرزاست. در مقابل این فرمایش اصولی ها آمدن جواب دادن، همه اصولی ها تقریبا گفتن آقا این چه حرفیه شما میزنید، شما برو تو بازار عقلا ببین این حرف شما خریدار داره، سیره و ارتکاز عقلا این چیزی که شما میگی و قبول داره یا نه. معیار ما اینه دیگه. میگن آقا الان شما اینجا داری درس میدی، یه چیزایی میگی، مثلا میگی ظهور حجت، موضوع حجیت ظهور، ظهور تصدیقیست به علاوه عدم علم به قرینه منفصل، یکم اون بیرون میشنوه، بعد میاد بعد درس آقا این که شما گفتید موضوع حجیت ظهور، ظهور تصدیقیست به اضافه عدم علم به قرینه منفصل، درست نیست، ظهور تصوری موضوعه. اصلا اون به احتمال نمیده که خب آقا این برای من که درس نمیداده، شاید مقصودش از ظهور تصوری و تصدیقی اون اصطلاحی که من بلدم نباشه، شاید مقصودش از عدم قرینه منفصل یا عدم علم به قرینه منفصل اون معنایی که من برداشت میکنم نباشه، شاید مقصودش از موضوع حجیت ظهور اون فقط مطلبی که من میفهمم نباشه. اصلا اینجوری احتمال نمیده که میگه آقا این همونی که من میفهمم مورد نظرش بوده. با همین دلیل اگر مثلا یکی شنید و حالا به نظر خودش اشکالی داشت، میاد به من میگه آقا این مثلا به نظر من یه اشکالی داره، این مطلب شما موضوع حجیت ظهور این که شما میگی نیست، یه چیز دیگه است. یا سوالی اگر داره میاد بر اساس اون چه که من گفتم سوالش رو مطرح میکنه، بله، یا به دیگران بگه فلانی اینطوری گفت، با اونام برداشتی که میکنن باز دوباره عکس میکنن. یا مثلا همون دو نفر که رفتن یواشکی در رو بستن، همه جا کسی نباشه، هیچی نیست، رفتن یه چیزی در گوش هم میگن، یکی دیگه میشنوه میاد میگه ها تو گفتی فلان، اه ما میخواستیم هیچ کی نشنوه، تو گوش ما تیزه مثل گوش بو علی میمونه، لیزریه، کیلومترها رو میگیره. گفتی آخه گفته بود گوشه بود علی نه گفته اگه گوشه اینقدر تیزه که میدازه مطالعه کنه اگه اون کیلومترها و برتر رو میگرفته این دوروبر چه سرصدایی به گوشش میرسیده. حالا بگذاریم، میگه آقا گوش ما تیزه شنیدیم. نمیگه آقا این شما دو نفر با هم صحبت میکردید آید این حرفایی که شما زدید یه معانی دیگری اراده کردید. اوغلا همچین کاری نمی کنن. اوغلا عکس می کنن به این ظواهر و این ظواهر رو معیار به اصطلاح استناد به مراد شما قرار میدن، بدون اینکه توجه داشته باشن که خودشون مقصود به افهام بودن یا نبودن. حضرت امام رضوان الله علیه یه نکته ای رو به عنوان یک نکته اضافه بر این مطلب، نه اینکه این مطلب رو ایشون قبول نکنه، یک نکته ای رو اضافه بر این مطلب ایشون بیان میکنه و اون اینه. ایشون میفرماد شما میگی معیار مقصودین بالافهامه. خب ما میدونیم که در روایات اهل بیت، حالا ما به بقیه سخنان کار نداریم، سخنان دیگه فرض کن این اشکال برش وارد بشه، حالا ما بحرانی اونجا پیدا کنیم، خیلی ما برامون نگرانی نیست فعلا. اما در روایات اهل بیت امام میفرمان ما میدونیم ما مقصود به افهامیم. مثلا درسته امام، مثلا امام صادق علیه السلام به زراره دارن این مطلب رو میفرمایند، ولی ما میدونیم که امام نمیخواستن فقط اینو به زراره بفرمان، که دیگران هم مقصود به افهام بودن. بنابراین حتی اگر ما بپذیریم مبنای مرحوم میرزای قمی رو، حضرت امام میفرمان این مشکلی برای ما در روایات ایجاد نمیکنه، چون در روایات ائمه علیهم السلام فقط با اون کسی که حرف میزدن اون براشون مقصود به افهام نبوده، میخواستن به همه بفهمونن. بعد یه شاهدشون میارن، ببخشید یه شاهدشون میارن، فهمون شاهدش اینه که امام علیه السلام گاهی از اوقات به راوی نگفته مطلب رو، راوی میگوید امام صادق به فلانی گفت و من بودم، بعد این نقل میکنه، نمیگه او برای من گفت، خودش که حالا امام به او داشته میگفته به این نمیگفته، ولی این احتمال نمیداده که امام فقط مقصودش فهموندن به او بوده. بنابراین حضرت امام رضوان الله علیه میفرمان حتی اگر ما بپذیریم مبنای مرحوم میرزای قمی رو، مشکلی در روایات پیدا نمی کنیم، چون اونجوری که ما میفهمیم این است که ائمه علیهم السلام مقصودشون به افهام فقط ما فقط اون کسی نبوده که بهش مستقیما مطلب رو میگفتن، بلکه مقصودشون همه بودن. این فرمایش امامه. من نسبت به این فرمایش یک اشکالی کردم، اجازه بدید. من نسبت به این فرمایش این اشکال عرض کردم که اگر ما مبنای مرحوم میرزا را اصالتا قبول نکنیم، همونطوری که اصولی ها گفتن ما هم قبول نداریم مبنا رو، مبنای مرحوم میرزا رو، خب اون که هیچ، میگه ما اصلا کی گفته ظهور حجیتش اختصاص داره به مقصودین بل افهام. اما اگر پذیرفتیم مرحوم میرزا رو، حرفش رو، مبناش رو پذیرفتیم، ما فرض کردیم که فقط مقصودین بل افهام ظهور براشون حجته، اگر این رو بپذیری، باید حالا امام به زراره فرمود، از کجا معلوم که اون چی که من الان از سخن امام میفهمم اون چیزی بوده که امام میخواسته به زراره بگه؟ ولو دقت کنی، ولو ما بپذیریم که ما با زراره در احکام مشترکیم، ولو ما اینو بپذیریم که ما میپذیریم، میگیم حکم اختصاصی نداره زراره، احکامش مشترکی با بقیه است، ولی اشتراک احکام یه امر ثبوتیه، بحث ظهور یه امر اثباتیه. این که چه حکمی رو امام بیان می کرده الان محل بحث ماست. هر حکمی بوده و برا زراره بیان کرده، حتما من و زراره در اون حکم با هم مشترکیم. اما اون حکمی که من از فرمایش امام علیه السلام می فهمم، آیا همونیست که زراره قرار بوده بفهمه؟ اگر مبنای مرحوم قمی رو قبول کردیم، میرزای قمی رو، خب این اشکال پیدا میشه که شاید بین امام و زراره یک قرار و مداری، یک قرائن خاصی، یک رمز و رازی بوده. زراره از کلام امام علیه السلام یه مطلبی میفهمیده که ما اون مطلب رو نمیفهمیم، ولو اون چه که زراره میفهمیده ما در حکم با او مشترک باشیم، که اینجا توضیح هم دادیم که اشتراک در حکم غیر از این بحثیست که ما داریم الان انجام میدیم. الان هم عرض کردم اشتراک در حکم بحث ثبوتیه، که ثبوتاً من و زراره آیا حکم مشترکی داریم یا نه. این بحث بحث اثباتیه، که آیا ظهور کلامی که مخاطبش زراره هست برای منم حجته یا نه. جوابش تا این حدی که الان گفتیم همون حرفیست که مشهور گفتن، که بله عقلا فرقی بین مقصودین بالافهام و غیرش نمیگذارن. شهید سعد در مقام بررسی این مطلب حالات متعددی رو برای متکلم فرض کرده، 5 حالت رو برای متکلم فرض کرده و در هر یک از این حالات مسئله رو بررسی کرده، در واقع مسئله رو باز کرده که متکلم چه حالاتی میتونه از این جهت که الان محل بحث ماست داشته باشه و بر اساس هر یک از اون حالات چه تحلیلی از نظر عقلا خواهد داشت. توضیحش انشالله میشه جلسه آینده که روز شنبه خواهد بود. فردا انشالله ما بحث روش شناسی رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.